عنوان تازه‌ای میاره مولانا، مثل‌ها زدن قوم نوح به استهزاء در زمان کشتی ساختن. در آیاتی که در قرآن در باب نوح آمده گفته شده که مردم نوح رو مسخره می کردن. سالیان دراز نوح مشغول یک کاری بود که کسی حکمت اون کار رو نمی فهمید. در بیابان کشتی می ساخت دور از دریا. قرآن می گوید و یصنع الفلک، نوح داره کشتی می سازه. و کلما مر علیه ملأ من قومه، هر وقت که یک جماعتی از مردم او یا اشراف قوم او از کنارش میگذشتن، سخروا منه، مسخرش میکردن. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. نوح میگفت حالا شما مسخره کنید ما رو، یه روزی هم میرسه که ما همطور که شما امروز ما رو مسخره میکنید شما رو مسخره خواهیم کرد. مولانا اشاره کوتاه به قصه نوح میکنه. نوح اندر بادیه کشتی بساخت، صد مثلگو از پی تسخر بتاخت. وقتی که مشغول ساختن کشتی بود در بادیه در صحرا، صد مثلگو یعنی فراوان آدمایی که مثل می زدن، اینا پشت سر هم می تاختند، هجوم می آوردن به نوح برای مسخره کردن نوح. صد مثلگو از پی تسخر بتاخت. حالا اینا چی می گفتن؟ تمسخرها و در واقع متلک های، همین بهترینش متلکه، متلک هایی که به نوح می گفتن ایناست. در بیابانی که چاه آب نیست می کند کشتی، چه نادان ابلهیست. آن یکی می گفت ای کشتی بتاز، و آن یکی می گفت پرش هم بساز. متلک ها و تمسخر ها از این قبیل بود. یکی می گفت که تو این بیابونی که چاه آبم پیدا نمی شه این آقا داره کشتی می سازه. می کند کشتی یعنی می سازد کشتی، کشتی می ساز. چه نادان ابلهیست. اینجور اهانت می کردن به حضرت نوح. یکی دیگه می گفت جانمی برو جلو، عجب کشتیه، بتاز، پیش برو ببینم چی کار میکنی. آن یکی میگفت ای کشتی بتاز. یکی دیگه میگفت حالا که کشتی ساختی یه بال و پری هم واسش درست کن، پروازم بکنه، هواپیما درست کن مثلا. حالا تو که داری یه چیزی درست میکنی واسه اینکه رو آب حرکت کنه، یه بالی هم واسش بساز تو هوا هم حرکت کنه. نوح چی جواب میداد؟ او همی گفت این به فرمان خداست، این به چربک ها نخواهد گشت کاست، یا چربک. نوح گفت که کاری که من میکنم به امر خداست، به دستور خداست. چربک یا چربک به معنای متلک و مسخره کردن و بهتان زدنه. کاری که من میکنم از این حرفای شما، از این نیش و کنایه شما، تمسخرای شما متوقف نمیشه، صدمه نمیبینه. شما هرچی دلتون میخواد بگید بگید، این کار ادامه پیدا خواهد کرد. این به چربک ها نخواهد گشت کاست، یعنی کاسته نمیشه. داستان تازه ای رو آغاز میکنه در باب نوح، خیلی مختصر صحبت میکنه، یه قصه کوتاه دیگه ای نقل میکنه. حکایت آن دزد که پرسیدندش چه میکنی نیم شب در بن این دیوار؟ گفت دهل میزنم. این همون ضرب المثلیه که ما هنوزم به کار میبریم. یه اتفاقی که میفته ما میخوایم بگیم این اتفاق که به ظاهر ساده می نماید یه نتیجه بدی داره، ناگواری داره که بعداً معلوم میشه. میگیم صداش صبح در میاد. مثلا یه کسی یه کاری کرده، ظاهراً هم خیلی معلوم نیست کار بدی کرده باشه. یه کسی که میفهمه که این کار چیه به بقیه میگه صبر کنین، صداش صبح در میاد. این صداش صبح در میاد اشاره به همین داستانه که یک کسی شب مثلا متوجه شد که یکی داره به قفل در یه مغازه‌ای ور میره، مثلا حالا یه اره‌ای ورداشته مثل آرشه ویولون داره میکشه به قفل در مغازه. گفت چی کار میکنی؟ اون گفت لابد دارم ویالون میزنم، مثلا موسیقی دارم کار میکنم، دهل میزنم، طبل میزنم. گفت پس صدایی شنیده نمیشه؟ گفت صداش فردا در میاد. صبح که شد و آفتاب در آمد و مردم اومدن سر کار، این بابایی که دیشب این سوال کرده بود دید یک جماعتی جمع شدن در مغازه، صاحب مغازه داره توی سرش میزنه و شیون و واویلا میکنه، یا ویلتا و یا حسرتا میگه، و همم قوقا کردن. صدای اون کاری که دیشب اون کرده بود با یه فاصله زمانی در آمد و معلوم شد که اون دوزه چی گفته بودی که صداش صبح در میاد. مولانا این داستان رو به شعر در آورده. این مثل بشنو که شب دزدی انید، در بن دیوار حفره میبرید. نیم بیداری که او رنجور بود، تق‌تق آهسته اش را میشنود. رفت بر بام و فرو آویخ سر، گفت او را در چه کاری ای پدر؟ خیر باشد، نیمه شب چه میکنی؟ تو کیی؟ گفتا دهل زن ای سنی. در چه کاری؟ گفت میکوبم دهل. گفت کوب بانگ دهل ای بوسبل. گفت فردا بشنوی این بانگ را، نعره یا حسرتا یا ویلتا. معنی روشنه، حالا ممکنه بعضی لغات احتیاج به توضیح داشته باشه. این مثل بشنو، حالا این حکایت رو صد میگم بشنوی، که شب دزدی انید. انید یعنی انود، یعنی اهل عناد. دزدی بدسیرت، دزدی خیلی بد جنس. در بن دیوار حفره می برید. یک مته کلنگ کوچولوی چیزی دستش گرفته بود، پای دیوار تق 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 داشت دیوار رو سوراخ می کرد که بره تو مغازه. در بن دیوار حفره می برید. نیم بیداری که او رنجور بود، یا آدمی که مریض بود خوابش نمی برد. بقیه مردم همه خوابیده بودن، از قضا یه نفر که سرش درد می کرد، تبی داشت، دردی داشت و بین خواب و بیداری بود و خواب نبود، تق‌تق آهسته‌اش را می شنود. دید که صدای تق و تق میاد از دور، یه صدای تق و تق میاد. رفت روی بام، رفت بر بام و فرو آویخ سر. از روی پشت بام سرش رو آورد جلو تو کوچه، آورد پایین، این دوزه رو دید، رفت بر بام و فرو آویخ سر، گفت او را در چه کاری ای پدر؟ گفت بابا چه کار داری میکنی؟ خیر باشد، نیمه شب چه میکنی؟ تو کی؟ کی هستی؟ تو کی؟ گفتا دهل زن ای سنی. گفت که من دهل زنم، کارم اینه که طبل میزنم. سنی یعنی بزرگوار. اون به اون گفت که حضرت آقا بنده دهل زنم. دوباره ازش پرسید که در چه کاری؟ حالا چه کار میکنی؟ گفت میکوبم دهل، دارم دهل میکوبم. گفت کو بانگ دهل ای بو سبل؟ سبیل یعنی راه، سبل جمع راهه. یکی از معانی بو یا ابو نسبته. وقتی میگه بو سبل به معنی راهیه، یعنی ره گذر، یعنی ای ره گذر، آقایی که تو این راه هستی، صدای دهل که من نمیشنوم، صدای دهل نمیاد، تو میگی من دارم دهل میزنم، صداش کو؟ گفت فردا بشنوی این بانگ را، نعره یا حسرتا یا ویلتا. اتفاقی که افتادم همین بود. صبح که اون بابا اومد، دید که صاحب مغازه یا صاحب اون خونه داره شیون و فریاد میکنه، ای مثلا امان، ای داد، ای فریاد. این حکایت اون دوست. حالا اینو برای چی آورده؟ این بیت آخر رو گوش کنید. آن دروغ است و کج و برساخته، سر آن کج را تو هم نشناخته. خوب دقت کنید که اون چیزی که تو ذهن مولانا بوده اون رو ما بتونیم کشف کنیم. قصه اهل سباس که یک حکایتی رو، حکایت خرگوشا و پیلا رو آوردن و در مقابل انبیا ایستادگی کردند و مسخره کردن انبیا و اینا رو. مولانا میگه که خیلی ها هستن یه ظاهری رو میبینن، راز و رمزش رو نمیبینن، کشف نمیکنن. مثل همین آدمی که شب از دوزه پرسید داری چی کار میکنی؟ گفت دارم دهل میزنم. این نفهمید که منظور از این دهل زدن و صدای دهل چی چیه. اون دوزه گفت فردا که شیون و واویلای صاحب خونه بلند شه صدای دهله. شبانه اون بابا نفهمید، مدتی گذشت تا صبح شد و صبح فهمید. یک مطلبی رو، سرش رو نشناخت. انبیا به مردم سبا گفتن که این حکایت خرگوش و پیلان و اینا که شما برای ما آوردید، این حرفایی که میزنید دروغه، کجه. کج اینجا یعنی اشتباه، غلط. برساخته است یعنی افتراء، تهمت. و شما سر و رمز و راز و باطن این مطلب غلط رو نفهمیدید، شما اشتباه میکنید. این مثال دزدم برای این آورد که یه نمونه ایست از این که یه کسی یه ظاهر رو میبینه ولی باطن اون رو نمیبینه، عقلش نمیرسه.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا یه عنوان تازه‌ای میاره، جواب آن مثل که منکران گفتند از رسالت خرگوش، پیغام پیل از ماه آسمان. نه اینکه اون خرگوش مدعی بود که رسول ماه و به رسالت از نزد ماه به سوی پیلان گسیل شده تا پیلان رو از خشم و غضب ماه بترسونه، و دروغم میگفت، اصلا همچین چیزی نبود. حالا مولانا از قول انبیا میخواد این داستان رو، سرش رو بیان کنه. یعنی میخواد، انبیا به مردم سبا گفتن که شما همین مثال خرگوش و پیلان رو که بر ما زدید، سر همین قصه رو نتونستید بفهمید. خرگوشه، بله، رسول یعنی فرستاده، سفیر، سفیر یا فرستاده همون خرگوشه. این قوم سبا که منکر انبیا بودن، خودشون رو در مقام پیل میدیدن، انبیا رو اون خرگوشایی میدیدن که اومدن مدعی شدن که ما از جانب ماه اومدیم، ماه خداست. خرگوش هم که از جانب ماه نیومده بود، بی خودی می گفت. پیلا هم احمق شدن که گول اون خرگوش رو خوردن. مردم سبا هم می گفتن ما یه پیلای قدرتمندی هستیم که دیگه احمق نمیشیم که گول شما رو بخوریم. حالا مولانا میگه که سر آن خرگوش دان دیو فضول، که به پیش نفس تو آمد رسول، تا که نفس گول را محروم کرد، زاب حیوانی که از وی خضر خورد. میگه حالا من برای تو رمزگشایی میکنم از اون داستان خرگوش و پیلان. اون خرگوش رو نماد شیطان بدون، دیو یعنی شیطان، دیو فضول یعنی دیو فضول، دیو زیادخواه، شیطان متکبر. این شیطان به عنوان رسول آمد پیش تو، پیش نفس تو. یعنی مولانا همون داستان رو داره میگیره، به یه شکل دیگه‌ای تفسیر میکنه. خرگوش نماد شیطانه، که این شیطان اومده سراغ نفس تو، سراغ جان تو، و گفته من رسولم، من از پیش خدا آمدم. با این کارش موفق شد چیکار بکنه؟ تا که نفس گول را محروم کرد، زاب حیوانی که از وی خضر خورد. اون آب چشمه قمر رو که پیلان از اون میخواستن بخورن، و چون گولش خرگوش رو خورده بودن منصرف شدن و نخوردن و محروم ماندن از اون آب، مولانا اون رو آب حیات میدونه، که خضر از اون چشمه آب حیات نوشیده بوده و عمر ابد پیدا کرده بوده، حیات جاودان پیدا کرده بوده. و این خرگوش آمد شما رو به اشتباه انداخت. خرگوشی که اومد سراغ شما، بله، شما حالا خودتون رو پیل میدونین، این آمد و نفس شما رو، جان شما رو به اشتباه انداخت، گول زد. نتیجه‌اش این شد که شما از اون آب حیات، از چشمه زندگانی محروم موندید. مولانا داستان رو به کلی برعکس میکنه. آب حیات هم که خب میدانید که در اسطوره ها و افسانه های مربوط به خضر و اسکندر و اینها آمده که چشمه ایست در ظلمات و همه به قصد دست یافتن به اون چشمه رنج تحمل میکنن و فقط امثال خضرن که میتونن به اون چشمه آب حیات دست پیدا کنن و از اون بنوشند و عمر جاوید پیدا بکنن. و خود این چشمه آب حیات و آب زندگانی نماد معرفته، یعنی مراد از آب حیوان یا آب حیات رو معرفت دانستند، آگاهی از حقیقت. بله، سر آن خرگوش دان دیو فزول، که به پیش نفس تو آمد رسول، تا که نفس گول را محروم کرد زاب حیوانی که از وی خضر خرد. خرد یعنی خورد. بازگونه کرده ای معنیش را، کفر گفتی مستعد شو نیش را. بله، تو اومدی اون قصه رو برعکس کردی، به جای اینکه بفهمی اون خرگوش شیطانه، تو حالا اومدی این مثال رو واسه پیغمبرای خدا میزنی، مثال رو برعکس کردی. اون مثال میخواد بگه که حقیقتی هست، مواظب باش گول شیطان رو نخوری، تو این مثال رو برعکس کردی، میخوای منکر حقیقت بشی. بازگونه، بازگونه یعنی واژگونه، واژگون، واژگون. بازگونه کرده این معنیش را، کفر گفتی مستعد شو نیش را. مستعد یعنی آماده، یعنی منتظر باش تا زخم به تو برسه، یعنی منتظر باش تا مکافات این کاری که کردی ببینی، یک نیشی به تو خواهد رسید. اضطراب ماه گفتی در زلال، که بترسانید پیلان را شغال. قصه خرگوش و پیلاری و آب، خشیت پیلان زمه در اضطراب. این چه ماند آخره کوران خام، با مهی که شد زبونش خاص و عام. مولانا به همون داستان خرگوش و پیلان اشاره میکنه، میگه صحبت از حرکت ماه در آب زلال چشمه آوردی، که این اضطرابی که در ماه پیدا شد سبب شد که پیلا بترسن. اضطراب ماه گفتی در زلال، یعنی در آب زلال، که بترسانید پیلان را شغال. شغال اینجا اشاره به همون خرگوشه، حالا سگ زرد برادر شغاله، اینجا هم خرگوش برادر شغاله، فرق نمی کنه. مولانا دیده شغال با زلال قافیه جور در میاد، گفته حالا چه خرگوش چه شغال، فعلا مطلب این نیست. آره، این شغال یعنی خرگوش پیلا رو ترسوند با همین دروغ اضطراب ماه. قصه خرگوش و پیلاری و آب، خشیت پیلان ز مه در اضطراب. دوباره داستان رو یادآوری میکنه، خرگوش و پیل و آب، و این که پیلان از ماهی که تکون میخورد تو آب اضطراب نشون میداد، خشم نشون میداد، وحشت کردن. داستان این بود دیگه، قصه خرگوش و پیلاری و آب، خشیت پیلان، خشیت یعنی وحشت، ترس، خشیت پیلان ز مه در اضطراب. ماهی که مضطرب شده بود، ماهی که انگار عصبانی شده بود، باعث شد که پیلا بترسن. بعد میگوید که این حرفایی که شما میزنین، این چه ماند آخر ای کوران خام. انبیا خطاب به مردم سبا میگن، این ماهی که تو آب تکون میخورده، این ماه کجا و اون ماهی که همه خاص و عام همه زبون او هستن، تو مشت او هستن و مسخر او هستن، تحت قدرت او هستن، مرادش خداست. میگه شما مثالی از یه ماهی که عکس ماهی که تو آب افتاده و تکون میخوره اووردید، میخواید که راجب خدایی که همه خاص و عام رو در قبضه قدرت خودش داره تعیین تکلیف بکنین، حکم این رو با حکم او یکی کردید. این چه ماند آخر ای کوران خام، با مهی که شد زبونش خاص و عام. این بس ادامه داره، وقت ما تمامه، شما رو تا نوبتی دیگر به خدای بزرگ می سپاریم.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما، محصولاتی کاملا طبیعیه. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا نیچه هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانبات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
کیفیت همه چیزه، به ویژه کیفیت با هم بودن.